أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 61 از سوره یوسف. قالوا سنراود منه اباه و انا لفاعلون. حضرت یوسف فرمود که مرتبه بعدی که میاید بنیامین رو حتما بیاریدش، ببینید من چی تو ازتون پذیرایی کردم، و اگر نیاوردید هیچ گندم من بهتون نمیدم. وقتی برادران یوسف اون 10 نفر این صحبت رو شنیدن، تو جواب یوسف این جمله رو گفتن، یعنی قول عمل کردن دادن، گفتن باشه ما سعی میکنیم، سنراودو مراوده میکنیم. مراوده اینجا معنی مراجعه مرتب پی در پیه، یعنی هی میریم پیش پدر و ازش با التماس بنیامینو میگیریم و دفعه دیگه که میام پیش شما بنیامینو حتما میاریمش، چون جناب یوسف مایل بود برادر ابوینیشو ببینه. اون 10 نفر برادرای ابی بودن. قالو سنراودو، ما حتما به زودی وقتی رفتیم کنعان مراوده میکنیم از این بنیامین پدرش را، و انا لفاعلون، ما این کار را انجام میدیم، ما این کار را خواهیم کرد، یعنی حتما بنیامین را میاریم. جالبه که این 10 نفر نمیگن ابانا، میگن اباهو. خیلی بده این حرف، عوضی که بگن با پدرمون میریم مراوده میکنیم، مرتب میریم پیش پدرمون، میگن با پدرش، پدر بنیامین، با پدرش میریم مراوده میکنیم. معلومه که بنیامینو باز مثل یوسف از خودشون نمیدیدن، با اینکه از پدرم یکی بودن. یعقوب هم پدر بنیامین بود، هم پدر این 10 نفر. اما لحن عبارت ها رو وقتی دقت میکنیم یه چیزای انسان میبینه. بله، با اینکه جواب نشد که ابانا اگه میگفتن که مشکلی پیش نمیاد با این فرمایش شما، که نه که میدونستن که پدر خودشون هم هست، گفته بودن پدر پیری داریم تو آیه قبل که داشتیم اینا. اگه میگفتن ابانا، هم پدر خودشون بود هم پدر بنیامین بود. خب میدونم ابانا هم باشه ولایت بر همه است. حالا اون یه بحث دیگری است که ما از این آیه شریفه میفهمیم که اینها ولایت فرزند رو با پدر می دونستن، برای سفر می گفتن باید از پدر اجازه بگیریم. ولی این احتمال هست، اون تو احتماله، احتمال دیگه هم هست و اونه که اون برادرها اعتقاد به ولایت نداشتن، اما زورشون به پدر نمی رسید. پدر وقتی بچه رو نگه داشت پیش خودش، اونا نمی تونستن کاری بکنن. نمیشه اینم بعضی مفصلین بحث ولایت رو مطرح کردن و گفتن این دلیل بر اینه که اینا معتقد بودن که سفر فرزند با ولایت پدر هست، باید اذن بگیرن ازش. والا احتمال مقابلش هم هست و اونی که این بچه‌هایی که اون جنایت رو مرتکب شدن، یوسف رفتن اندازه اینا اعتقاد به ولایت پدر نداشتن که. ظاهرش اینه که اصلا اعتقاد به ولایت نداشتن، اما راهی نداشتن. بالاخره قبلا یه جنایتی مرتکب شده بودن، الان خودشون خجلت زده هستن، میگن حالا نفر دوم بخوان بگیرن زورشون به پدر نمیرسه تو اینجا. پدر میگه من اجازه نمیدم، و نمیتونستن از نظر ظاهری بنیامین رو از پدر جدا بکنن، ولو معتقد به ولایت او هم نبوده. متشرع اینطوری بعید است متشرع بوده. اما علی حال کلمه سن و رابدو دیگه این صریح آیه است. سن و رابدو یعنی گفتن ما به یوسف قول دادن، گفتن ما میریم پیش پدرمون با شما رابده میکنیم، یعنی اگه بار اول هم اجازه ندارد بار دوم سن هی مرابده میکنیم، یعنی مرتب به اون مراجعه میکنیم تا بالاخره بتونیم بنیامین رو بیاریمش. و آنچه که واضح است اینه که حضرت یعقوب علیه السلام بعد از که یوسف ازشون جدا شد و اون مسئله پیش اومد، دیگه بنیامین از خودش جدا نمیکرد. آیه 62 و قال لفتیانهی، یوسف به برادرش گفت دفعه دیگه بنیامینو بیارید، این بر روشو کرد به غلامانی که داشتن بارا رو میبستن، آ گفت اون پولی که اینا آوردن برای گندم ها پولا رو بذارید وسط گندم ها برگردنید، اصلا بر ندارید. و قال لفتیانهی، به غلامان و سربازانی که تحت دستور یوسف بودن چی گفت؟ اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، بضاعتشون رو یعنی اون ثمن گندم هایی که آورده بودن، حالا هر چی بوده، گفت این ثمن رو بذارید در رحالشون، یعنی تو بارشون بگذارید دوره. بعد گفت لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، برای چی من میگم پولا رو بذارید ثمن رو؟ به خاطر اینکه شاید وقتی میرن اونجا بشناسن این پولها را، وقتی پولا میرن یا میفهمن پول خودشونه، وقتی برمیگردن الى اهلهم، و دنبالش نه لعلهم یرجعون، شاید برگردن. برگردن یعنی بنیامینو بیارندش و محبت ما رو ببینن که ما حتی پول گندم ازشون نگرفتیم، که این باعث بشه که یک تشویقی باشه، مشوقی است برای اونها. اون تهدیدم هست که ببین ما این همه پذیرایی ازتون کردیم، مهمون نوازی کردیم، از اون طرف اگه نیوادید بنیامینا هیچی گندم دیگه بهتون نمیدیم. مفسرین اینجا وارد این نکته شدن که یوسف پول گندم را از برادرش نگرفته در حالی که از دیگران میگرفت. این تبعیضه یا تصرف تو بیت الماله، حق نداشت یوسف این کارو بکنه که برای برادرای خودش پول نگیره از دیگران پول بگیره، و اگه گندم ها مال بیت الماله همه باید یه نواخت پول بگیره. بعد جواب دادن گفتن که شاید یوسف بعد از پول خودش جبران کرده. اینا دیگه تو عبارت ها نیست، ما چون یقین داریم پیامبر خدا گناه نمی کنن، باید بگیم تصرف تو بیت المال نکردن ایشون. خب چکار کرد؟ قاعدتا میگیم که از پول خودش بعدان جبران کرده. ولی که چیزی که بیشتر به ذهن میرسه اینه که یوسف از همه پول نمیگرفته، یعنی این قانونی نبود که از همه پول بگیره. اون روایت هم که قبلا خوندیم خدمتون گفتم که سال اول مردم که میدن گندم بگیرن میگفت پول بیارید، و همه که پول نداشتن که، اونایی که داشتن میوردن و گندم میگرفتن، اونایی که نداشتن چی بشن تو گندم میدن، بگید برید، نمیگفت برید بکن بمیرید که. سال بعد گفت که طلا نقره هرچی دارید بیارید. خب اونایی که داشتن هرچی طلا نقره داشتن می آوردن، اما اونایی که نداشتن چی؟ خانتو بهشون میداد، سال بعد روایت ای را دارید؟ نه بذاری روایت پس بخونم. اگه ایراد روایت دارید بگید. روایت میگم ظاهرش اینه. وقتی روایت میگه که سال سوم مثلا گفت که هرچی قله دارید، گاو، گوسفند شد، خب اونایی که داشتن میآوردن گندم میخریدن، اما بعضی هم خب نداشتن، این تو نبودن میداشته باشن. خب عرض بکنم این تبعیض نبود اصلا، چون یوسف بنا نبود این کارو بکنه. بعد سال آخر چیکار کرد؟ تمام اینایی که گرفته بودا یه مطابه برگردون به مردم. لذا این تصرف تو بیت المال اصلا نبوده، اصلا قراردادی بوده با خود ملک، هم چیز کرده بودن که یه میخواست فقط کاری بکنه که اینا اسراف نکنن. اگه پول از اینا نمیگرفت اینا میمدن اسراف میکردن، بعد ریخت پاش میکردن، نتیجه این میشد که دورگن مازو تمام میشد. اونایی که وضعشون خوب بود ازشون چیز میگرفت، اونایی که وضعشون خوب نبود همطوری بهشون میداد. بعد همون وضع خوبارن داره بعد از آخر دور بهشون داد. این که تصرف به طول مال نشون داد اینطوری نبوده، پس تبعیضی نبود نسبت به برادراش. بفرم. خب اون کار خرابتر میشه دیگه. میخواد بفرماد از اونها باید پول میگرفته استاد که یوزو نگرفته. خب میدونم کار خرابتر شد، یعنی دوره دوره شما ایراد میگیرید که چرا یوسف از اونایی که مال کنعان بودن مال مصر نبودن چرا پول نگرفت؟ باید پول میگرفته، تبعیض خواهد شده. این دوره همون سوال اوله. از شرط کار حرام رو انجام نمیده، ولی خدا اگه بخواد کار حرام انجام بده خود به خدا. خب مسئله تا حالا بگید چیه اینو میخواد، اما این که بگیم بله، اما باید بگیم کار حرام هم انجام نمیده اینو بگیم. خیلی خوب، حالا اگر بیت المال باشد و کار حرام باشد نمیشه این نسبت به یوسف بده. خب بگم چون ولی خداست هر کار میخواد بکنه. خب نمیتونه، ولی خدا جا دایره اسمته، باید احکام الهی را اجرا بکنه. پس باید حکم و توجیه بکنیم، بگیم کار حرام نبوده، ما نمیفهمیم چیه. یعنی این توجیه هست که گفتن، اما چیزی ارزشمندی هم خیلی نیست حالا بخواهم معطلش بشیم. خب قانون همینه، شما دارید یه حرف جدید میزنید، میگه قانون این است که هر کی وضعش بده است و مجانی بدید، اگه وضعش خوبه بگیرید. و دور همین میشه که صحبت کردیم. حالا یه حال کلیشو باید بدونیم که حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر خدا هستند و تبعیض نمیخواستن قائل بشن که برادرشون پول نگیرد ازشون، اما بقیه رو پول بگیرن. اما نکته یه جالبی که اینجا هست اینه که تو آیات قبل نبود که یوسف غلام داره، ما اضافه کردیم گفتیم یوسف خودش مباشر نبود، گفتیم غلام داشت، اینجا دیگه تصریح داره معلومشه یوسف مدیریت میکرده، اما مدیریت چه مدیریت مستقیمه، یعنی وایسس بالا سر کار، نه اینکه تو کاخ نشسته باشه واسه از اونجا به غلام داد که این کار رو بکنه این کار رو نکنه. این قال لفتیانه و همچنین نشون میده جمع هم هست، فتیان چند نفرن، افراد زیادی بودن دوروبرش، بهشون دستون داد این کار رو بکنه. نکته دیگه اینه که وقتی جناب یوسف به فتیان گفت پولا رو بذارید وسط گندم ها، دلیلش هم بهشون گفت، ولی میتونست دلیلشو نگه، به غلام بگه به شما چه مربوط، من برای چی این کارو میکنه، پولا بذارید و مدیر دیگه هر کار میخواد میکنه. نه، این مدیریت باید خودشو از معرض تهمت خارج بکنه. و این یه درس است برای ادارات ما که مدیر گاهی به یه کارمند گه برو این کارو بکن، اگه این کارمند سوال برش ایجاد میشه باید فوری دلیلش رو بگه، میگن که میگن کارو کن به این خاطره. وقتی فکر کارمند رو قانع کردن سوال ایجاد نمیشه، نگه به شما چه مربوط، من مدیرم خودم مصلحت رو میدونم. خب میدونه مصلحت رو، اما این مصلحت خب بگو، چرا کتمان میکنی؟ آیه رو دقت کنید، اول گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون. گفت هدف من اینه که میخوام یه اظهار محبت به اینا بکنیم تا مرتبه بعدی اون برادرشون بنیامین رو بیاورد. خب یه نکته زیبای دیگه که اینجا هست اینه که محبت یوسف غایبانه هست. میتونه چکار بکنه؟ پولها رو به خود برادر رو بده، بگه پولها رو بشون بر به غلام ها، میگه پولها رو بدید به خود برادرش. میتونست اینو بگه. اینو باید یاد بگیریم، گاهی باید ما محبتمون به رفیقمون حتی غایبانه باشه. چرا جلوش مثلا کفشش رو جفت میکنه؟ ولی چی میخوام ازش؟ میخوام از ما تشکر بکنم. حالا گاهی وقت باید خودمون رو امتحان بکنه غایبانه. یکی از طلاب مدرسه ملا عبدالله بود که الان جزء شهدا هست، ایشون نصف شب میمد ظرفایی که پشت در حجره طلبا گذاشته بودن، شام خورده بودن، ظرف گذاشته بودن بیرون، اینا رو میمد میبرد بیشوست و میمد دور میزش پشت در حجره میره. طلب صبح سحر که میمد بیرون میخواست ظرفا ورداره بره بشوره همراه نماز شبش، میدید ظرفا تمیزه. تعجب میگه کی این کار کرده؟ این لا نورید و من کم جزاءن ولا شکورا، لا نورید و زبان قال نیست، یعنی به طرف مقابل نمیگه من از شما تشکر نمیخوام، زبان حاله. زبان حال همینه که این طلب مخفیانه میاد ظرفا رو میشوره و میگه لا نورید و من کم، لا نورید رو به صاحب حجره نمیگه، در نمیزنه، میگه بیا بیرون من از تو نتشکر میخوام، نه میخوام که مثلا شما بیایی ظرف من رو بشوری، نه در نمیزد که لا نورید و زبان حال است. اگه این حالت رو ما پیدا بکنیم وقت بینید چی میشه که غایبانه مثلا به مادرمون میخوایم یک کمک بکنیم، به پدرم میخوایم یک کمک بکنیم، غایبانه کمک بکنیم، به خصوص وقتی که فوت شده دیگه خالص در میشه. وقتی فوت شده دیگه اون که نمیاد تشکر زبانه از ما بکنه یا کمک ظاهری بکنه، راحت تر خالصانه تر انسان میتونه به او کمک بکنه. یا میرد به اجدادش کمک میکنه، اجدادش یه خیرات براشون میفرست، اونا هم هیچی ازش تقاضا نکرده. این ابراز محبت های غایبانه. و الا در حضور گاهی وقتا دیدید از یک کسی تجلیل میکنن در حضورش، اما وقتی میره تجلیل هیچ کی نمیکنه. من در حضور شما اسمتونم با احترام میگم، اما پشت سرتون اسمتونو هم تو ساده بگی که دیگه فلانی، نه یه آقا هم سرش در نمیاره. ببینید این درست نیست. اگه واقعا من علاقه به شما دارم، چه شما باشید چه نباشید، اون وقت که اصلا نیستید بهتر خودم باید آزمایش بکنم. ابراز علاقه من تو غایبانه بهتر مشخص میشه، والا در حضور معلوم نیست، یه وقت قاطیه مخلوط میشه به یه چیزای دیگه که گاهی نورید و منکم جزاءن و شکورات، چون میخواهم ازا تو ظاهر احترام میذارم، ای تعریف میکنه. من اینو دیدم خیلی جاها، مثلا چهار روز اومده بود رئیس یه اداره اومده بود، معاونش هم خب بازش اومده بود جلو خود رئیس، دنگ معاونه هی تعریف رئیس رو میکنن، خب خوبه تعریف کردن، اما این قاطیه معلومه چیه؟ چاپلوسیه معلومه. اما اگه این معاونه در قیاب این مدیر بیا تعریف این مدیر رو برای من بکنه، من بهتر میپذیرم، من دیگه شبهه توش نیست. یه وقت مهمان مثلا تا میاد شما جلوش پذیرایی میکنید، یه وقت نیمده چیکار میکنید؟ سفره میچیرید آماده میکنید. اصلا خود مهمان نمیدوند این سفره کی چیده، شما کردید، خانمتون کرده، بچه ها کردن، اصلا خبر نه. اما شما رو علاقه ای که به مهمان دارید در قیاب او چیکار میکنید؟ این کارشو تن انجام میدید. این محبت های غایبانه خیلی زیباتره، یعنی انسان خودشو میتونه ارزیابی بکنه. اینا همش از این آیه شریفه. ببینید گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، نگفت مثلا اعطوا بضاعتهم الیهم، میتونه تو گفتشون برگردونید پولشونو بدید، بگید ما پولتونن بگیرید، مال خودتون نمیخواد پول بدید. و اما اساس این کار آیه شریفه اصلا یک ابتکار از جناب یوسفه که مدیر باید مبتکر باشه. اصلا مدیریت یعنی اداره کردن. این که یوسف علیه السلام داره اداره میکنه کارا، این زیباییش اینه که میخواد اینا رو خوب جذبشون بکنه، از یه طرف هم تهدیدشون میکنه. تو آیه قبل گفت ببینید من خیر المنزلین هستم، بهترین پذیرایی ازتون کردم، اما تکمیل این پذیرایش اینه که مخفیانه چه هم کنیم پولا را بهشون برمیگردون. اینا خوب تمام میکنه. پس همه پذیرایی ها علنی نیست، یه بخشش علنی بود که ناچاره، یه بخش هم مخفیانه است. از طرف دیگر بینیم یوسف همون کسیست که مورد ظلم این برادران واقع شده. خب اونا ظلم کردن، این میتونست حالا پول از اینا بگیره و گندم بهشون بده، خیلی بهشون احترام داشت، همین کافی بود. اما میبینید این کارم نکرد، هی دارد احسان خودشو تکمیل میکنه، اضافه میکنه. به عبارت دیگر انتقام نگرفت، میتونست مخفیان از این انتقام بگیره، حتی مخفیانم انتقام نگرفت، مخفیانم بهشون خدمت کرد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که خود یوسف مستقیم پولا را نگذاشت تو رحال، به غلاما گفت شما بذارید. اینم یه نکته ایست که اگر مدیرگاهی خودش این کارو بکنه متهم به سرقت میشه، یعنی بعد پولا میگن کو. حالا ممکنه سوالم نکنن غلامان، اما میگن پولا کو، این پولا اینگن و اینجا بود حالا نیست، نکنه مدیر وعداش گذاشت تو جیب خودش، حالا یه اتهام سرقت بهش میزنن. این کارم نکرد یوسف، بلکه به غلامان گفت شما بذارید، در حال که میتونست خودش مخفیانه این کارو بکنه، اما این کارم نکرد. خیلی نکات زیبای مدیریتی توی این آیات انسان مشاهده میکنه. صلی الله علی محمد.